صحبت یوسف بن واخت اجر صبری است که در کلبه احزان کردم، یعنی یعقوب هم مدتها در کلبه احزان خون خورد و ناراحت بود و اشک ریخت تا بالاخره به صحبت یوسف رسید. پس اگر احیانا روزگار نچندان به وقف مراد هست، حافظ میگه که صبر کنید و مطمئن باشید که خدا انشالله گره گشاست.
Oh, no, 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 زبان زن تور بکشای زتاب جد ماشگیمش آی چه خون افزاد در دل شب تاریک و بی
عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. در این بخش از برنامه میهمان عزیز هنرمند شاعر و اهل ذوقی داریم، آقای قاسم رفیعا. آقای رفیعا
سلام عرض ادب.
سلام بر شما
آقای شفایی عزیز، مخلصیم در خدمتتون هستیم. خوبی
نشالله. الهی شد. خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که سابقه دوستی من و آقای رفیعا به سال 1370 برمیگرده. در آن زمان هر دوی ما دانش آموز دبیرستان بودیم در مشهد. یادتون آقای رفیعا؟
بله، باعث افتخار.
خواهش میکنم. در مسابقات شعر دانش آموزی استان خراسان آقای رفیعا اول شد، من دوم شدم. بعد رفتیم رفتیم رامسر و از اون زمان من خدمت این دوست عزیز و شاعرمون ارادت دارم. آقای رفیعا شنیدم تهران هستید، نه؟ من
بله، ما خدمت شما هستم، مشهور ذات سری جدید برنامه قند پهلو هستیم با تهیه کنندگی جناب امیر قمیشی، خوب اجرای آقای شکیبا و آقای فید که بخش های 26 گانی این برنامه ضبط شده، الان مشغول تدوینی که انشالله پخش بشه.
انشالله که این سری هم مثل سری های قبل خیلی موفق باشه و در حقیقت ترویج شعر در بین مخاطبان تأثیر گذار باشه. آقای رفیعا چه خبر از شعر خراسان و شعر مشهد؟
والا یه مقدار فاصله افتاده بین من و که زمانی خوب مسئولیت دفتر شعر آزرهنری رو داشتیم، در 15 سال ارتباط مرتب هفتگی داشتیم، اما خب الان یه مقدار فاصله افتاده بین حضور ما، اما در مجموع همیشه خراسان مخصوصا مشهد تو حوزه شعر بارقه های از امید رو ایجاد میکنه توی فضای ادبیات کشور و همیشه بچه هایی هستن که یه جورایی بالاخره حرف های تازهی بزنن، فضاهای تازهی رو باز کنن و کماکان و حس وجود داره، اما نه اون شدتی که در یک زمانهایی مثل زمانی که مثلا دوستان قبل از ما بودن، مثل آقای رمضانی، آقای چشامی، و قبل از اون موج اول زمان آقای محدثی، آقای کاظمی که شعر خراسان بعد از انقلاب رو افتاد، و بعد همینطور هر موقعی یک جریان شعری تو خراسان وجود داشته. نسل ما بودیم زمانی که با حضرت عالی، دوستان شاعر دیگه مثل آقای چشامی، مثل آقای رمضانی، آقای سپاهی لاین و خب شعرهای خیلی خوبی بودن،
برادران موسوی، آقای سید محمد بهشتی،
بله شاعرهای خوبی هر زمان وجود دارد تو خراسان که شاید کسی هم تصورشو نکنه. مثلا خود شما زیاد جلسه ای نبودی، ولی خب خیلی خوب به تنهایی کار میکردی، اهل مطالعه بودی و یه دفعی مثل یه خورشیدی که
لطف داری شما
میکنه آمدی به شعر.
خواهش میکنم، عرض کنم مخاطبان ما بدونن که آقای رفیع از ترقبه هست. ترقبه یکی از شهرهای زیبای اطراف مشهد هست. آقای رفیع، تو ترقبه جریانهای ادبی و هنری همیشه به خصوص تو حوزه هایی مثل موسیقی و تئاتر و اینا قوی بودن، الان هم همونجوری هست یا نه؟
بله خوشبختانه شهر ترقبه حالا شاید به دلیل نزدیکیش با مشهد یه جورایی جریانات حاکم بر مشهد توش تأثیر میذاره، چون فاصله زیادی با مشهد نداره. تو همه زمین‌ها همیشه یک اتفاقای خاصی، مثلا ما تو حوزه آواز همزمان با استاد شجریان، مثلا ما استاد محمد باغبان رو داریم که از خواننده‌های سنتی قدیمی کشور بود، یک مدت زیادی تو همین تهران تو لاله‌زار برنامه اجرا می‌کرده سنتی. بعد تو زمینه‌های هنری هم همین جور آدم‌های همین الان مثلا آقای مهدیان یکی از عروسک‌گردان‌های خیلی مطرحی که امسال عروسک‌گردانی اول جشنواره فجر رو در قسمت عروسکی با آقای لقمانیان کار می‌کنه، ایشون کسب کرده عروسک‌گردان اول جشنواره فجر شد. بستگی داره تو چه زمینه ای بچه ها. تو مثلا حوزه گرافیک برادران مرغان که شناخته شده ان کشور تو حوزه گرافیک آدم فعالیت، و خب تو حوزه ادبیات و شعر آقای دکتر علی اکبر تراویان هم تو حوزه آموزش قصه نویسی و هم مجموعه های متنوعی تو حوزه داستان داره داریم همیشه. اما بسیار. خب جمعیت ترقبه اینقدر زیاد نیست که موج ایجاد کنه.
بله.
عملا بارقه های همیشه
حتی یه دونه قاسم رفیع بسته. آقای رفیع، شما از همون ابتدای دوران شاعری و زمانی که من یادمه، من 30 سال یادمه، حالا قبلش هم شما تجربه هایی داشتید، از معدود بچه هایی بودید که تو حتی توی هم نسلان ما به شعر محلی، به شعر به گویش مشهدی و شعر بومی توجه داشتید و تجربه های خیلی خوبی هم تو این زمین داشتید. یک ذهنیتی در بین بعضی از شعرها و مخاطبان ایجاد شده بود اینجوری که شعر محلی و شعر بومی فقط برای شوخی کردن و مطایبه و نمیدونم دست انداختن و از این چیزا هست و اصلا شعر جدی نیست، ولی شما توی شعرهای در حقیقت به گویش مشهدیتون قصه میگید، استفاده های دراماتیک میکنید، موقعیت میسازید، این کاملا کارا جدیه. میخوام بگم که چی شد این توجه رو به شعر به زبان محلی داشتید و الان در خراسان غیر از شما کسان دیگه هستن تو این زمینه؟ خب به هر حال یه زمانی استاد محمد قهرمان به زبان زاوگی یا تربتی شعر میگفتن، چون از قله های شعر معاصر و شعر خراسان بودن و به هر حال مرحوم ازغدی و دیگرانی بودن که تو این زمینه کار بکنن. الان و از چجوریه غیر از شما دیگه چه کسانی هستن که
حالا شاید این برای مخاطب تهرانی زیاد مثلا بحث جذابی نباشه، ولی حقیقت اینه که در خراسان ما هممون الان من با شما داریم با حالا درسته که هر کی اگه آشنا باشه میتونه به راحتی تشخیص بده ما خراسانی هستیم.
بله.
ولی عملا برای که ما با همه ارتباط برقرار کنیم ناچاریم به گویش رسمی کشور، یا همین ما میگیم اونجا بهش میگیم لهجه تهرونی، به این گویش صحبت کنیم که بتونیم با مخاطبمون ارتباط برقرار کنیم. پس ما تعصبی روی این حقیقت نداشتیم هیچ وقت که بگیم ما الا ولا ما باید با گویش خودمون صحبت کنیم چون مثلا گویش ما گویش خوبیه و نمیدونم.
وسط صحبت من یه توضیح بدم. این که به هر حال اصلا بحث این نیست، یعنی بحث تقابل بین مثلا گویش ها و در حقیقت استفاده از خرد فرهنگ هاست، یعنی همونجور که اهالی شهرهای مختلف کشور به هر حال اگر به این زبان شعر بگن و این زبان در ادبیات جاری باشه، این لهجه ها و گویش ها به هر حال این بخش از میراث فرهنگی و داشته های ملی ماست و حفظ میشه.
حالا داشتم به همین بحث.
بله ببخشید.
من اعتقادم اینه که درسته که ما باید برای ارتباط با هم از گویش رسمی کشور استفاده کنیم، اما وظیفه من و شما به عنوان شعرا، دانشگاهی یا به عنوان دانشگاهی یا وقت محقق اینه که این گویش ها رو حفظ کنیم. یعنی چون این گویش ها اکثرا پایه اصلی ادبیات فارسی هستند. شما میدونید مثلا بسیار از کلمات که ما امروز تو فرهنگ و اصطلاحات خودمون استفاده میکنیم تو شاهنامه فردوسی اومده.
بله.
یعنی ممکنه امروز کاربردی تو جامعه ما نداشته باشه اما تو شاهنامه هست. پس این تأثیر کلمات گویش های محلی روی ادبیات رسمی آثار مختلف هست و وجود داره. و من احساسم این بود که دلم میخواست همیشه شعر محلی رو از یک شعر تفننی و طنز که فقط خنده میگیره از مخاطب به یه شعری تبدیل کنم که حتی بتونه گریه هم از مخاطبش بگیره، بتونه او رو به تفکرم وادار کنه. متوجه؟ سعیم همیشه این بوده. البته من اعتقادم اینه که خود او شعر طنز هم یک قله در ادبیات ما، یعنی که آدم بتونه مخاطب رو بخندونه، مخصوصا ایرانی جماعت رو، یه هنر خیلی بزرگه. واقعا گریه انداختن مردم ما ساده تر از خندوندنشه. و این اتفاقی که افتاد تو شعر من، تلاشم برای این بود که بالاخره به یک ارتباط اینجوری با مخاطب برسم. هم شعرهای جدی دارم تو گویش محلی، هم شعرهای طنز دارم، هم شاید به قول معروف تو شعرهای طنزم هم همینجوری ممکنه گویشی باشه یا غیر گویشی. ولی به اعتقادم اینه که خوشایندمه من بیشتر به شاعر محلی سرا به طنز بشناسم.
بله. خب اگر مخاطبان ما، حتی مخاطبانی که پیگیر شعر نیستن، خیلی ها اون شعر مشهور شما رو شنیدن دیگه، همونو میخونید یا شعر دیگه یا میخونید؟ بله.
یه غزلی هست، یه غزل قدیمی، شاید شما هم خاطرتون باشه، میخوایی اونو جدی بخونم؟
آره یه جدی بخون، بعدش برو سراغ اون شعر معروف.
گفتم آری به دار من بزنی،
چاره جز ریسمان نخواهد
کرد. مطمئن باش این زمین با ما آنچه کرد آسمان نخواهد کرد. مرد بیرون از بدن باشد، مرگ بر آدمی تن باشد. مرد اگر لایق شدن باشد که حتی به جان نخواهد کرد. گر بماند دل فقط یک در پیش سرشاخهای پشت درخت، حیبت پرشکوه رخ در شاهی بادی خزان نخواهد کرد. ما گرسنه قلم به دستان تا هم صدا با شکم شویم، اما این قلم توتم حساسیوی صحبت از درد نان نخواهد کرد. یونسی مغنوده بر دریا پشت این قربت نمک تنها، بین این کوسه ها خدا ما را بیشدیم امتحان نخواهد کرد. ما حسین شکنجه و دردیم چیزی متاقت آوردیم، ما اگر چه سکوت غم کردیم دیگه مختار ما نخواهد کرد. بین مردان غنی معروف هست ببر، اگر ببر واقعی باشد پشت سر سخت صخره های سرد تا ابد آشیان نخواهد کرد.
بسیار عالی. برو سراغ اون شعر که همه منتظرن بشنون.
مرا میبینی که شر رو با سپایون به چه محله امام رضایون، زلزلیم حادثیم بلایم به چه محله امام رضایون. هر شو جمعه دلوم به زندوم به پینجله تلا و ورم زدم، کاروانم ردیفه با خدایم به چه محله امام رضایم. ببو بگو بیاد قله قاف، اصلا مره بذر همونجه الله، درار مرار هر چی بگی مپایم به چه محله امام رضایم. دروغ مروغ نیست مینه ما با هم، الان به عنوان مثال تو حرم چند روزه که تو نخی که سرایم به چه محله امام رضایم. چشم ما را گریفته چند کسه، گفته خودش چند شخاصی ورده، الان درم خادما را میپایم به چه محله امام رضایم. کفتره را که بردو مدرو گنبد، مرم ما تو نخ رفت آمد، تو نخشه او گنبد تلایم به چه محله امام رضایم. گنبد نصف شب مده به دست رو او گفته هر وقتی بیه محسن، مویم چه قانه و بیه دعایم به چه محله امام رضایم. وقتی میبینم توی عالم همه ازش میگیرن و میگن واسکمه، گنبد شرگه به در رضایم به چه محله امام رضایم. گنبد و منبد نمخوام با سفار، 40 سال پای صفره ای آقا منتظر یک جتون رضایم به چه محله امام رضایم.
به 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 چه محله امام رضایم. بسیار عالی، خیلی متشکر، خیلی خوشحال شدیم. مشهد رفتین، سلام ما رو به همه بچه محله های امام رضا برسونید. انشالله که فرصتی باشه حضوری در این برنامه در خدمتون باشید. بزرگواری،
خیلی خوشحال شدیم.
با یک ترانه مشهدی هم گوش میدیم و ما از شما خداحافظی میکنیم.
با تو روم نره بگم که عاشقم اول را، اگه خیلی نیست تو کارم مهرت تو دلم نخواه. با تو روم نره بگم با مخم پر بزنم، یا بارم پشت در خله خدا در بزنم، مره از دام و دغل رها یا شفا بده دلم را، یا که ایمون بده مره از دام و دغل رها کن و جون بده، یا شفا بده دلم را، یا که ایمون بده. شکوه چل چراغ توی راه آسمونی، تو چهار فصل مهری، تو بهار بی خزونی، جای پا تمش نسام همه جا رد تو موندم، شعر مهربونیات صد هزار پرنده خوندم. آروم دلم وقتی که میام کنارت، دیگه حل مشکلم حالا باز مثل همیشه، چشم مو صحنه عتیقه، از سلام ای گل خوشبو که که خدا با تو رویزه.
خب این شعرم که شنیدید شاعرش قاسم رفیع، شاعر عزیزی بود که باش گفتگو کردیم. اگر دوست دارید شعر مشهدی جدی خوب محکم بخونید، برید دیوان ملک و شعرا بهار بخونید. چند تا شعر به گویش مشهدی داره، از جمله یک قصیده بسیار خوب با این مطلع که میگه امشو در بهشت خدا وای پندری، ماهر عروس منن شب آرای پندری. این قصیده رو بخونید که بفهمید شعر محلی گفتن چقدر سخته. اما ما یه استفاده یا سوء استفاده کردیم در برنامه امشب. دوست و همکار عزیزمون آقای محسن کشاورز که همه شما صدای ایشون رو میشناسید و خاطره دارید و آشنا هستید و به چندین هنر آراسته هستند، در پخش بودن، ما استفاده کردیم، گفتیم حتما تشریف بیارید و از شعراشون برای ما و شما بخونن و ما هم از شعر ایشون و البته از صدای ایشون لذت ببریم. استاد در خدمتیم آقای کشاورز عزیز.
اول که سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. الان منتظر من نبودید نه، ولی ما اینجوری میایم، ما شما رو دوست داریم، سر میزنیم بهتون.
کار منم سخت کردید دیگه، بعد از شما دیگه شنوندگان صدای منو گوش نمی.
خواهش میکنم سلامت بشید استاد. من گفتم در برابر شخصیت بحر و طویل شما ما چهارپاره بیش نیستیم، یعنی شما مثنوی و ما دو بیتی.
نفهمید.
سلامت بشید ایشان
شما.
و واقعا شاعر که شما محبت دارید، من خودم رو به سختی اهل شعر میدونم و این لطف شماست. خیلی متشکرم ازتون، بزرگواری کردید، بنده نوازی کردید. یک غزل میخوام تقدیمتون بکنم با اجازتون. غزل ترانه می شود در آرزوی چشم تو، غزل ترانه می شود در آرزوی چشم تو، چه عاشقانه می شود در آرزوی چشم تو. درخت خشک باغچه که چاره جز تبر نداشت، پر از جوانه می شود در آرزوی چشم تو. کبوترانه پر بزن که آسمان چشم من، خود آشیانه می شود در آرزوی چشم تو. نگاه کردی و دلم که گرم کار خیش بود، پر از بهانه می شود در آرزوی چشم تو. نوشته های سرد من که در دلی اثر نداشت، چه عارفانه می شود در آرزوی چشم تو.
بسیار عالی. من این توضیح رو برای مخاطبان بدم که شعر گفتن، غزل گفتن با ردیف های بلند بسیار کار سختیه. این شعری که آقای کشاورز خوندن ردیفش بود می شود در آرزوی چشم تو، که این واقعا کار سختیه در آوردنش. احسنت و لذت بردیم. درود بر شما.
خیلی مخلصیم. بزرگواری. سلامت باشین. انشالله که شنونده هم دوست داشته باشن دیگه.
انشالله بازم ما رو به فیض برسونید در هفته‌های دیگه هم.
انشالله در بلسین از نگه فرصتی باشین.
با سلام، میخواهم از تو شعر بگویم، ولی انگار که لال میشود، پر از شکوه و زیبایی، پر از جلوه و جمال میشود.